سه دو یک
صدای ما رو از ماه میشنوید.
قاتل در باران، نوشته ریموند چندلر، برگردان سیما زائر رفیعی، نشر روزگار نو، با صدای رضا عمرانی.
در اتاقی در برلین نشسته بودیم. من کنار تخت خواب و دراوک روی صندلی راحتی نشسته بود. این اتاق من بود. باران به شدت به پنجره ها می زد. پنجره ها محکم بسته شده بود و داخل اتاق گرم بود. پنکه کوچکی که داشتم روی میز روشن بود. باد ملایم پنکه به صورت دراوک می خورد. موهای سیاه و پرپشت او را بلند می کرد و موهای زبر و بلندتر ابروان پهنش را که به صورت خطی یک پارچه روی صورتش قرار داشت تکان می داد. شبیه گداهای لافزنی بود که به دنبال پول می آیند. تعدادی از دندانهای طلاییش را به من نشان داد و گفت:
درباره من چی می دونی؟
حرفش را با لحنی مهم عنوان کرد. گویی هر انسانی که کمی اطلاعات دارد میبایست درباره او خیلی مطلع میبود. گفتم: میچی؟ تا جایی که میدونم تو پاکی. دست پشمالوی بزرگش را بلند کرد و یک دقیقه بی هیچ حرکتی به دستش خیره شد.
تو منو درک نمی کنی. مردی به نام ام جی منو فرستاده اینجا. ویولتس ام جی.
خوبه؟ ویولتس این روزه در چه حالیه؟ ویولتس ام جی یک آدم کش حرفه‌ای در دفتر کلانتر بود. نگاهی به دست گندهش انداخت و اخم کرد.
نه، تو هنوز نمیفهمی که من یک کاری برات دارم.
خب آخه دیگه زیاد بیرون نمیرم. یه جورایی سست و بیمایه شدم. با دقت نگاهی به اتاق انداخت. نگاهش کمی اغراق‌آمیز بود. مثل شخصی که واقعاً نظاره‌گر چیزی نیست. گفت:
خب، شاید مسئله پوله.
گفتم: شاید اینطور باشه. بارانی جیر کمرداری پوشیده بود. با بی‌توجهی بارانیش را باز کرد. کیف پولی را درآورد که چندان بزرگ نبود. گوشه پولها به طور نامنظمی از کیف بیرون زده بود. وقتی کیف را روی زانویش زد، صدای کیف پرپولی به گوش رسید. صدای گوشنواز بود. پولها را با تکان از کیف بیرون کشید. چند اسکناس از دسته پولها جدا کرد. بقیه پولها را داخل کیف کرد و آن را کف اتاق انداخت و بر نداشت. پنج اسکناس 100 دلاری را به صورت کارت‌های پوکر ردیف کرد و زیر پایه پنکه روی میز قرار داد. این کار برایش انقدر سنگین بود که باعث شد مثل خوک خورخور کند.
میبینی من زیاد پول دارم.
خب میفهمم. اگه پول از تو بگیرم در ازاش چه کاری باید واسط انجام بدم؟
الان حرف منو میفهمی نه؟
ده کمی بهتر. پاکتی را از جیب داخل کت در آوردم و از روی بعضی از نوشته های پشت پاکت نامه چند جمله ای را با صدای بلند برایش خواندم. دراوک آنتونی یا تونی، کارگر سابق فولادسازی پیتسبرگ، محافظ کامیون با مایچه‌های سفت توپر، در کارش خطایی کرد و اخراج شد. شهر را ترک کرد و به غرب آمد. در مزرعه آووکادو در السگارو کار کرد و در نهایت مزرعه‌ای برای خودش فراهم کرد. زمانی که شهر نفتی السگارو منفجر شد به اوج موفقیت رسید. ثروتمند شد. با خرید زمین‌های با خاک یکسان شده مردم مقدار زیادی از پول‌های خود را از دست داد. با این وجود هنوز پول کافی دارد. او یک صربستانی است با 6 فوت قد. یک دختر دارد. البته هرگز کسی از وجود همسری در زندگی او اطلاعی نداشته است. هیچ سوء پیشینه‌ای ندارد. هیچ سوء پیشینه‌ای از زمان حضورش در پیتسبرگ. پیپم را روشن کردم. گفت:
ای خدا، این اطلاعات از کجا به دست میارین؟
از رابطینمون. حالا بگو داستان چیه؟ کیف پول را از کف اتاق برداشت و چند لحظه‌ای مثل موش انگشت‌هایش را داخل کیف خزاند. زبانش را بین لب‌های پهنش چسبانده بود. بالاخره یک کارت قهوه‌ای باریک و چند تکه کاغذ مچاله شده را بیرون آورد. آنها را به سمتم هل داد. روی کارت متنی با حروف طلایی بسیار ظریف نوشته شده بود. متن چنین بود: آقای هارولد هاردویک استینر. و در گوشه کارت بسیار ریز نوشته شده بود: کتاب‌های نایاب و ویرایش‌های لوکس. هیچ آدرس یا شماره تلفنی نوشته نشده بود. 3 تکه کاغذ سفید سفته‌هایی بود که هر کدام در ازای 1000 دلار به نام کارمن دراوک با دستخطی ابلهانه و بی نظم امضا شده بود. سفته‌ها را به او برگردوندم و گفتم: مسئله باج‌خواهیه؟ به آرامی سرش را تکان داد و حالتی ملایم بر صورتش نشست که قبلاً چنین نبود.
مسئله دختر کوچولوی منه. کارمن، این یارو استینر آزارش میده. دخترم همیشه پیش اون میره. با اون خوش میگذرونه. فکر میکنم استینر عاشقشه. و خب من این مسئله رو دوست ندارم.
سری تکان دادم. یادداشت چی؟
من به پول اهمیتی نمیدم. دخترم با اون قماربازی میکنه. لعنت به اون. کارمن دقیقاً موجودیه که میشه اونو شیفته مرد نامید. تو میری و به این استینر میگی دست از سر کارمن برداره، وگرنه خودم با دستام گردنشو میشکنم. میفهمی؟
همه این حرفا را به سرعت و یک نفس ادا کرد. چشمایش ریز، گرد و خشمناک شد. از میان دندانهایش تقریباً تند و ناشمرده سخن میگفت. گفتم: چرا میخوای من بهش بگم؟ چرا خودت بهش نمیگی؟
آخه شاید من عصبانی بشم و اونو بکشم؟
کبریت را از جیبم درآوردم و خاکستر باقی مانده در پیپم را هم زدم. حال که ایده‌ای در دست داشتم، با دقت به اون نگاه کردم و گفتم: مزخرفه. تو میترسی که خودت بگی. دو مشت گندش را بالا آورد. مشتهایش را در ارتفاع شانه نگاه داشت و تکان داد. مشتهایش گره های بزرگ از استخوان و ماهیچه بود. به آرامی آنها را پایین آورد. آهی عمیق و صادقانه کشید و گفت:
آره، من میترسم. نمیدونم چطور دخترمو کنترل کنم. همیشه یه مرد جوون جدید و همیشه هم یه ولگرد بیارزش. یه مدتی پیش به مردکی که اسمش جو مارتی بود 5000 تا دادم تا دست سرش برداره. دخترم هنوز از دستم عصبانیه.
به پنجره خیره شدم. به بارانی نگاه کردم که به پنجره میزد و روی پنجره پهن میشد و با موجی انبوه به سوی پایین سر میخورد. مثل ژلاتین ذوب شده. برای چنین باران پاییزی خیلی زود هنگام بود. گفتم: پول دادن به اونا شما را به جایی نمیرسونه. میتونستید در کل زندگیتون این کار را انجام بدید. بنابراین فهمیدید که دوست دارید من شر این یکی استینه رو از سرتون کم کنم، ها؟
به اون بگید من گردنشو میشکنم.
زحمت این کار رو به شما نمیدم. من استینه رو میشناسم. اگه فایده‌ای داشته باشه خودم گردنشو برای شما میشکنم. به سمت جلو خم شد و دست مرا گرفت. چشمهایش مثل چشمهای بچه ها شده بود. قطره اشکی در هر یک از چشمهایش شناور بود.
گوش کن چی میگم. امجی میگه تو مرد خوبی هستی. بهت چیزی رو میگم که تا به حال به کسی نگفتم. راستش کارمن دختر من نیست. من اونو از یه خیابون دود گرفته برداشتم. وقتی که یه نوزاد کوچیک بود. کسی اون نداشت. فکر میکنم شاید اونو دزدیدم. نه؟
در حالی که تقلا می کردم دستم رو آزاد کنم گفتم اینطور به نظر می رسه. با دست دیگرم دستم را مالیدم تا حس به آن برگردد. قدرت دست مرد چنان زیاد بود که می توانست گوشی تلفن را با دست بشکند. به حالتی عبوس اما محبت‌آمیز گفت
پس روک میگم. اومدم اینجا و کار خوبی کردم. اون در حال بزرگ شدنه و من عاشقش هستم.
خب این که طبیعیه.
منظور منو نمیفهمی. میخوام باش ازدواج کنم.
به او زل زدم.
اون بزرگتر میشه. احساس پیدا میکنه. شاید به من ازدواج بکنه، نه؟
به من التماس میکرد. گویی که من باید این قضیه را روبراه میکردم. تا حالا از خودش پرسیدی؟ با تواضع جواب داد.
میترسم. میترسم که بپرسم.
فکر میکنی با استینر مهربونه؟ سرش را به علامت توافق تکان داد و گفت
اما این چیزی رو نمیرسونه.
میتوانستم درکش کنم. از روی تخت بلند شدم. پنجره را باز کردم و اجازه دادم باران لحظه‌ای به صورتم بزند. در حالی که پنجره را میبستم و به سمت تخت برمیگشتم گفتم خب بذار همین روش رو پیش بگیریم. میتونم تو را از شر استینر خلاص کنم. این کار آسونیه. فقط نمیفهمم این مسئله چقدر تو رو تحریک میکنه. دوباره دست من رو قاپید. اما این بار خیلی سریع عکس العمل نشان دادم. گفتم شما وقتی اینجا آمدید عصبانی و برافروخته بودید و حالا با ملایمت میرید. نه به خاطر چیزی که من گفتم. شما خودتون قبلا اینو میدونستید. من مثل دروتی دیکس حرفه‌ای نیستم. اما اگه واقعا بخواید شما را از شر استینر خلاص میکنم. با حالتی شلخته از جایش بلند شد، کلاهش را تاب داد و به پاهای من زل زد.
همونطور که گفتی منو از شر اون خلاص کن. به هر حال اون لایق کارمن نیست.
شاید این کار باعث ناراحتی شما بشه.
ایرادی نداره. باید همین کارو بکنیم.
سر پشمالویش رو در کلاهش فرو برد و بیرون رفت. با بی‌توجهی در رو بست. انگار از اتاق بیمار بیرون می رفت. فکر کردم که او به اندازه یک جفت موشی که والس می رقصند دیوانه است. اما او را دوست داشتم. 100 دلاری‌های او را در یک مکان امن گذاشتم. یک نوشیدنی مناسب برای خودم درست کردم و روی صندلی نشستم که هنوز گرمای تن او روی آن جا مانده بود. در حالی که با نوشیدنی بازی می کردم، به این فکر کردم که آیا او از عیاشی استینر با خبر است؟ استینر کلکسیونی از کتاب‌های نایاب و کمیاب قدیمی و کهنه داشت که آنها را روزانه به قیمت 10 دلار به انسان‌های علاقه‌مند قرض می‌داد. کل روز بعد باران بارید. آخرین ساعت‌های بعد از ظهر در ماشین کرسلر رودستر آبی که آن طرف بلوار درست روبروی مغازه باریک پارک کرده بودم نشستم. بالای این مغازه یک نئون سبز با حروف H.H. استینر روشن بود. قطرات باران به کف پیاده‌روها می‌خوردند و تا ارتفاع زانو بالا می‌آمدند و جوی‌ها را پر می‌کردند. پلیس‌های زرنگ درشت هیکل بارانی پوشیده که تا بن دندان مسلح بودند، از اینکه دخترهای کوچک با جوراب شلواری‌های نازک ابریشمی و چکمه‌های لاستیکی را از میان این فضاهای آب گرفته با زحمت و به زور رد می‌کردند، خیلی لذت می‌بردند. باران مثل تبل بر کاپوت کرایسلر میکوفت. قطرات باران پس از ضربه زدن در قسمت سفت بالای کاپوت پخش میشد و در قسمت‌های پایین به داخل اتومبیل نفوذ میکرد و استخری در کف اتومبیل ایجاد کرد که پاهایم داخل آن قرار داشت. فلاسک بزرگی از ویسکی اسکاتلندی به همراه داشتم و غالباً به اندازه از آن میخوردم که مرا مشتاق و سرحال نگه دارد. استینر حتی در این آب و هوا هم کار میکرد. البته شاید مخصوصاً در این آب و هوا. اتومبیل‌های بسیار زیبایی جلوی مغازه نگه می‌داشتند و انسان‌های مرتب و خوش ظاهر گریزی به داخل می‌زدند. سپس با بسته‌های پیچیده شده زیر بازوانشان دوباره بیرون می‌آمدند. البته آنها احتمالاً کتاب‌های نادر و ویرایش‌های گران قیمتی را می‌خریدند. ساعت 5:30 یک پسر بچه با صورت جوش جوشی و یک بادگیر چرمی از مغازه بیرون آمد. با قدم‌های سریع یورتموار در خیابان بغلی به سمت پایین رفت. بعد با یک کالسکه موتوری کرم خاکستری تر و تمیز بازگشت. استینر بیرون آمد و سوار کالسکه شد. یک بارانی چرمی سبز تیره پوشیده بود و یک سیگار در دست داشت. سیگاری که با گیره سیگار کهربای رنگ نگه داشته شده بود. کلاه نداشت. از آن فاصله چشم مصنوعیش را ندیدم، اما می دانستم که یک چشم مصنوعی دارد. پسرک بادگیر پوش در طول پیاده رو چتری را روی سر استینر نگه داشته بود. سپس چتر را بست و آن را داخل کالسکه گذاشت. استینر به سمت غرب بلوار حرکت کرد. من هم به سمت غرب بلوار راه افتادم. پس از عبور از بخش تجاری در تنگی پیر به سمت شمال پیچید و من به راحتی و به فاصله یک بلوک عقبتر او را تعقیب کردم. کاملا مطمئن بودم که به سمت منزل می رفت. طبیعی بود. در خیابان پیر به سمت چپ رفت و جاده باریک روبان مانند پرپیچ و خم سیمانی و خیس را در پیش گرفت که آن را لاورنت ریس می نامیدند و تقریبا تا نوک آن جاده بالا رفت. جاده باریک بود که در یک سمت لبه بلندی داشت و چند خانه چوبی در قسمت سراشیبی آن سوی جاده در فضای مناسب ساخته شده بود. سقف خانه ها خیلی بلندتر از سطح جاده نبود. درختان پژمرده رها شده ای کل منظره جاده را پوشانده بود. حصاری مربع شکل در جلوی مخفیگاه استینر وجود داشت که این حصار بلندتر از ارتفاع پنجره بود. ورودی پلکانی پرپیچ و خمی داشت و در خانه از جاده دیده نمی شد. استینر کالسکه کرم خاکستری خود را در گاراژ کوچکی قرار داد. در گاراژ را قفل کرد و با چتری که بالای سرش گرفته بود از پلکان پرپیچ و خم بالا رفت و چراغ داخل خانه را روشن کرد. در حالی که داشت این کارها را انجام می داد، از جلوی خانهش رد شدم و به سمت بالای تپه رفتم. آنجا دور زدم و برگشتم و روبروی خانه کناری که بالاتر از خانه او قرار داشت پارک کردم. به نظر می آمد که آن خانه قفل و بند شده یا خالی از سکنه بود، اما هیچ تابلوی روی آن وجود نداشت. از فلاسک ویسکی اسکاتلندیم مقداری نوشیدم، سپس همانطور آنجا نشستم. ساعت 6:15 چراغ‌های بالای تپه روشن شد. قبل از آن همه جا کاملا تاریک بود. اتومبیلی روبروی حصار خانه استینر توقف کرد. یک دختر قد بلند باریک بارانی پوشیده از اتومبیل پیاده شد. نور تابیده شده از بین حصار برایم کافی بود تا ببینم که او دختری با موهای تیره و احتمالاً زیباست. صداهایی در صدای باران آمیختند و صدای دری که بسته شد به گوش رسید. از کرایسلر پیاده شدم و قدم زنان به سمت پایین تپه رفتم. یک چراغ قوه مدادی باریک را به سمت اتومبیل گرفتم. این یک اتومبیل پاکارد قهوه‌ای یا بلوطی تیره با سقف متحرک بود. سند آن به نام کارمن دراوک شماره 3596 خیابان لوسرن بود. دوباره به مقرم بازگشتم. یک ساعت به سختی و کندی گذشت. اتومبیل دیگری از تپه بالا یا پایین نرفت. به نظر می رسید که آن حوالی بسیار ساکت و آرام باشد. سپس یک نور فلاش مانند سفیدی از خانه استینر بیرون زد. مثل نور آذرخش تابستانی. زمانی که تاریکی دوباره حکم فرما شد، صدای جیغ تنین اندازی در تاریکی به گوش رسید و در بین درختان خیس انعکاس خیلی ضعیفی یافت. قبل از این که آخرین انعکاس صدا از بین برود، از کرایسلر پیاده شده و راه افتاده بودم. ترسی در صدای جیغ احساس نمی شد، بلکه نشانگر شوکی ناشی از سرخوشی اندکی بود. صدای گنگ و نامفهوم و حسی از حماقت محض. زمانی که به درز حصار ضربه زدم و از این سو به آن سوی پیچی که در جلویی را پوشانده بود رفتم و دستم را بالا گرفتم که محکم به در بکوبم، عمارت استینر کاملا ساکت و آرام بود. دقیقا در همان لحظه صدای شلیک سه گلوله با سر و صدای زیاد و خیلی نزدیک به هم از پشت در به گوش رسید، چنان که گویی کسی منتظر این اتفاق بود. پس از آن یک ناله طولانی ناگوار، صدای تلپی آرام و صدای قدم های سری که به سمت پشت خانه می رفتند شنیده شد. با شانه و با قدرتی ناکافی به در کوبیدم که با این کار فقط زمان را هدر دادم. این مسئله باعث شد که به عقب پرت شوم، مثل اینکه قاطری به من لگد زده باشد. در روبروی یک راهروی باریک قرار داشت. راهرویی که مثل یک پل کوچک از کنار جاده به سمت خانه کشیده شده بود. هیچ ایوانی وجود نداشت. راهی نبود که بتوان به سرعت خود را به پنجره ها رساند. راهی به سمت پشت خانه وجود نداشت مگر اینکه از داخل خانه رد می شدم یا اینکه باید از پله های چوبی بلندی که به سمت بالا و به پشت خانه راه داشت استفاده می کردم که این پله ها هم در کوچه پایینی قرار داشت. حالا روی این پله ها صدای تلق تلق قدم هایی را شنیدم. صداها به من انگیزه ای دادند و دوباره با لگد به در کوبیدم. قفل باز شد و من با دو قدم به داخل یک اتاق درهم برهم و تاریک وارد شدم. آن لحظه چیز زیادی از وسایلی را که در اتاق بود ندیدم. سرگردان به سمت پشت خانه رفتم. کاملا مطمئن بودم که قتلی در خانه رخ داده است. هنگامی که به ایوان پشتی رسیدم، صدای لرزش یک اتومبیل در خیابان پایینی به گوش رسید. اتومبیل با چراغ‌های خاموش به سرعت دور شد. همین. به سمت اتاق نشیمن برگشتم. اتاق از جلوی خانه شروع شده بود. سقفش کوتاه و دارای تیرهای چوبی بود. دیوارها به رنگ قهوه‌ای بود. نوارهای از پرده‌های نقش و نگاردار کل دیوارها را پوشانده بود. قفسه‌های پایینی پر از کتاب بود. یک قالیچه ضخیم تقریباً صورتی که نور دو آباژور با سایه‌های سبز کم رنگ روی آن افتاده بود به چشم می‌خورد. در وسط قالیچه یک میز بزرگ با پایه‌های کوتاه و یک صندلی سیاه با کوسنی از ساتن زرد رنگ قرار داشت. روی میز پر از کتاب بود. نزدیک دیوار یک صندلی راحتی با پشتی بلند قرار داشت که از چوب درخت ساج درست شده بود. گویی مخصوص جلوس اشخاص برجسته بود. یک دختر با موهای تیره خیلی صاف روی صندلی روی شال حاشیه‌دار قرمز نشسته بود. دستهایش روی دسته‌های صندلی قرار داشت. زانوانش نزدیک به هم، بدنش سیخ و راست و در سطح چانه‌اش قرار داشت. چشمش کاملا باز و عصبانی بود و مردمک‌های چشمش مشخص نبود. صدای خنده کوچکی با دهان بسته به گوش می رسید که قیافش را تغییر نداد و لبهایش را به حرکت در نیاورد. به نظر می آمد که اصلا مرا ندیده است. یک جفت گوشواری بلند در گوش داشت. من در مسیر دید او به آن سوی اتاق نگریستم. استینر به پشت روی کف اتاق افتاده بود. دقیقا آن سوی لبه قالیچه صورتی رنگ و روبروی چیزی که شبیه به یک دسته چوبی کوچک بود. این شی دهانه گرد بازی داشت که لنز دوربین درونش دیده نمی شد. به نظر می رسید لنز به سمت دختر نشسته روی صندلی ساخته شده از چوب ساج زوم شده بود. یک وسیله حباب فلاش عکاسی روی زمین کنار دست استینر قرار داشت. دستی که در یک آستین ابریشمی گشاد و به سمت بیرون باز مانده بود. سیم حباب فلاش به پشت وسیله دست چوبی رفته بود. استینر کفشای راحتی چینی با کفی‌های سفید رنگ و ضخیم نمدی به پا داشت. یک پیژامای مشکی ساتن به پا و یک کت چینی گلدوزی شده بر تن داشت. قسمت جلویی کت بیش از سایر قسمت‌ها خونی بود. چشم مصنوعیش به روشنی می‌درخشید و این واقعی‌ترین نکته موجود درباره او بود. با یک برانداز مشخص بود که هیچ یک از سشلیک به خطا نرفته بود. حباب فلش همان آذرخشی بود که پرتوش را از توی اتومبیل دیده بودم و آن صدای جیغه تقریبا نفس بریده واکنش دختری بود که حال عادی نداشت. سشلیک توسط شخص دیگری جهت به پایان رساندن این رابطه صورت گرفته بود. احتمالاً کار جوانکی بوده است که به سرعت پله های پشتی را پایین رفت. می توانستم مسئله را در دیدگاه او دریابم. در آن مرحله فکر کردم که بستن در جلویی و کیپ کردن آن با زنجیر کوتاه روی در ایده خوبی است. قفل با ورود شدید و قدرتمندانه من خراب شده بود. چند لیوان باریک بنفش رنگ و همچنین تنگ شکم گنده‌ای که حاوی مایه قهوه‌ای رنگ بود روی سینی لاکی رنگی در انتهای میز قرار داشت. لیوانها بوی اتر تنتور و افیون میداد. مخلوطی که هرگز امتحانش نکرده بودم، اما به نظر می رسید که این مخلوط کاملا مناسب این منظره و صحنه بود. پالتوی دختر را روی سکوی گوشه اتاق پیدا کردم. پالتو را برداشتم و به سمتش رفتم. او هم از فاصله چند متری بوی اتر میداد. هنوز صدای آن خنده کوچک از لبهای بستش به گوش می رسید و سخنان یاوه و بیهودهی بر زبانش جاری بود. سیلی به صورتش زدم، نه خیلی محکم. نمیخواستم که او را از آن نشئه‌ای که در آن بود بیرون بیاورم و با این منظره وحشتناک روبرو کنم. با زیرکی گفتم:
هی، زود باش، بیا خوب بشی، بیا لباس بپوشیم.
بدون هیچ احساسی که بتوانم متوجه آن شوم گفت:
جی گ گو تر ال.
چند سیلی دیگر به او زدم. اهمیتی به سیلی ها نمی داد، بنابراین به لباس پوشاندن به او ادامه دادم. به لباس هم اهمیتی نمی داد. اجازه داد که دستهایش رو بالا ببرم، اما انگشتهایش رو کاملا باز کرد. انگار این مسئله خیلی جذاب بود. این باعث شد که پوشاندن آستینهایش برایم سخت شود. بالاخره پالتو را تنش کردم. کفشش را به پایش کردم و او را روی پاهایش بلند کردم. گفتم:
بیا کمی راه بریم. بیا یه قدم قشنگی بزنیم.
راه افتادیم. به سمت جسد استینر می رفتیم و باز می گشتیم. او به استینر و چشم مصنوعی درخشانش توجهی نمی کرد. برایش جالب بود که نمی توانست راه برود و سعی داشت که این مسئله را به من بگوید، اما فقط با حالتی پوچ و بی‌معنی چیزهایی بر زبان می آورد. او را روی سکوی گوشه دیوار گذاشتم. کیف دستیش را در جیبم گذاشتم. به سمت میز استینر رفتم و دفترچه کوچک آبی رنگی پیدا کردم که به رمز نوشته شده بود و به نظر جالب می رسید. آن را هم داخل جیبم گذاشتم. سپس سعی کردم که به پشت دسته چوبی دوربین بروم تا فیلم را به دست بیاورم، اما نتوانستم سریع به آن دست یابم. داشتم عصبانی و مضطرب می شدم. به این نتیجه رسیدم که اگر دوباره برگردم و فیلم را پیدا کنم و بعد به پلیس اطلاع دهم، دلیل بهتری برای ارائه به پلیس خواهم داشت تا اینکه الان خبر دهم. به سمت دختر برگشتم و اطراف را نگاه کردم تا ببینم چیز دیگری متعلق به او بر جا مانده یا نه. اثر انگشت‌هایم را پاک کردم. احتمالاً البته اثری بر جا نگذاشته بودم و البته با این کار حداقل تعدادی از اثر انگشت‌های دوشیزر دراوک را هم پاک کردم. در را باز کردم و هر دو چراغ را خاموش نمودم. با تقلا و کشمکش در باران بیرون آمدیم و سوار اتومبیل پاکارد او شدیم. دوست نداشتم که اتومبیل خود را آنجا رها کنم، اما چاره دیگری نبود. سویچ‌هایش داخل اتومبیل بود. ما آهسته به سمت پایین تپه حرکت کردیم. در طول مسیرمون به سمت خیابان لورنس هیچ اتفاقی نیفتاد جز اینکه کارمن دست از بیهوده سخن گفتن برداشت و به خورخور افتاد. مجبور بودم که تقریبا آهسته رانندگی کنم، هرچند مسیر طولانی بود و بایستی تا غربی ترین منطقه شهر می رفتم. خانه دراوک خانه قدیمی و آجوری با بنای بزرگ بود که کل زمین آن با دیوار احاطه شده بود. مسیر اتومبیل سربالای خاکستری رنگی بود که از میان دروازه‌های آهنی رد می‌شد و از بسترهای گل و چمن عبور می‌کرد و جلو یک در بزرگ با قاب‌های سقفی باریک و سربی در هر طرف آن می‌رسید. پشت قاب‌های سقفی نور کمی نمایان بود. انگار افراد زیادی در منزل نبودند. سر کارمن را به گوشه صندلی ماشین تکیه دادم و متعلقات او را روی صندلی انداختم و بیرون رفتم. پیش خدمت خانومی در را باز کرد. گفت که آقای دراوک منزل نیست و نمی داند که او کجاست. شاید به محلی در مرکز شهر رفته باشد. پیش خدمت صورت دراز زردگون و مهربانی داشت. یک بینی دراز و چانه‌ای بسیار کوچک. چشمهای اشکبار بزرگش شبیه اسب پیر زیبایی بود که پس از خدمت طولانی مدت به مرتع بازگشته و به نظر می رسید که همان کار را با کارمن انجام خواهد داد. به اتومبیل پاکارد اشاره کردم و با غرغر گفتم:
بهتره که اونو به رخت خواب ببرید. خوش شانسه که اونو با این لباس به رودخونه نمیندازیم.
با ناراحتی لبخندی زد و من دور شدم. مجبور شدم که فاصله 5 بلوک را زیر باران پیاده طی کنم تا به آپارتمان کوچکی برسم که در آن به من اجازه دادن داخل سالن انتظار رفته و
از تلفن استفاده کنم. سپس مجبور شدم 25 دقیقه دیگر منتظر تاکسی بمانم. در حالی که منتظر تاکسی بودم، کم کم نگران کاری که آن را نیمه تمام گذارده بودم شدم. هنوز بایستی آن فیلم استفاده شده در دوربین استینر را به دست می آوردم. در جاده پیر، درست روبروی خانه‌ای که محل شرکتی بود، پول تاکسی را حساب کردم و از پشت تپه پرپیچ و خم لاورن تریس به سمت خانه استینر بالا رفتم. از پشت بوته‌زار خانه استینر. به نظر نمی رسید چیزی تغییر کرده باشد. از شکاف حصار داخل شدم، در را به آرامی باز کردم و بوی دود سیگار را استنشاق کردم. قبلا آنجا بوی سیگار نمی داد. بوهای مختلفی احساس می شد. بوی تند و تیز ماده مخدر بدون دود بسیار بارز بود. اما بوی سیگار در مخلوط بوهای موجود کاملا مشخص بود. در را بستم و روی یک زانو سر خوردم و به صداهای اطراف گوش دادم. نفسم را حبس کرده بودم. صدای جز صدای باران که بر سقف میکوبید نشنیدم. سعی کردم که نور چراغ قوه مدادی خود را روی کف اتاق بیندازم. کسی به من شلیک نکرد. بلند شدم. من گوله آویزان یکی از آباژورها را پیدا و اتاق را با نورش روشن کردم. اولین چیزی که متوجه شدم این بود که چند تایی از نوارهای پرده نقش و نگاردار از روی دیوار برداشته شده بود. آنها را نشمرده بودم، اما جای خالی آنها بر روی دیوار چشم مرا پر کرده بود. بعد دیدم که جسد استینر از کف اتاق برداشته شده بود. جسدی که روبروی آن دسته چوبی که لنز دوربین در دهانه آن قرار داشت افتاده بود. در کف زمین آن سوی حاشیه قالیچه صورتی شخصی قالیچه ای را روی قسمتی که جسد استینر آنجا قرار داشت پهن کرده بود. احتیاجی نبود که قالیچه را بلند کنم تا بفهمم چرا آنجا گذاشته شده است. سیگاری روشن کردم و در وسط اتاق کم نور ایستادم و به این موضوع اندیشیدم. پس از مدتی به سمت دوربین دست چوبی رفتم. این دفعه دستگیره را پیدا کردم. داخل دوربین فیلمی وجود نداشت. دستم به سوی تلفن شاه توتی رنگ روی میز پای کوتاه استینر رفت. اما بر نداشتمش. به سوی راهروی کوچک در آن سوی اتاق نشیمن رفتم و داخل اتاق خواب سرک کشیدم. اتاق خوابی که بیشتر شبیه اتاق یک زن بود تا یک مرد. یک روتختی بلند با لبه چیندار روی تخت خواب بود. روتختی را بلند کردم و نور و چراغ قوه‌ام را زیر تخت انداختم. استینر زیر تخت هم نبود. هیچ جای خانه نبود. شخصی او را از خانه بیرون برده بود. واضح بود که او نمیتوانست خودش رفته باشد. کار پلیس هم نبود است. امکان داشت شخصی هنوز همانجا باشد. فقط یک ساعت و نیم از زمان خروج من و کارمن از محل می گذشت و هیچ کدام از عکاسان و انگشت‌نگاران پلیس آنجا نبودند. به اتاق نشیمن برگشتم. با پایم وسیله حباب مانند فلاش پشت دسته چوبی را هل دادم. لامپ را خاموش و خانه را ترک کردم. سوار اتومبیلم که پر از باران شده بود شدم و به دنبال کارم رفتم. اگر کسی می خواست مسئله قتل استینر را برای مدتی مسکوت نگه دارد، به نفع من هم بود. این مسئله به من فرصت می داد که دریابم چگونه می توانم مسئله بردن کارمن دراوک و داستان عکس ها را توضیح دهم.